بسم الله الرحمن الرحیم. منطق دو، جلسه 37، درس 70. بحث ما در سلسله مباحث جدل رسید به بحث وصیت هایی برای سائل و مجیب، که در جلسه گذشته وصیت هایی برای سائل رو بیان کردیم، اینجا وصایای برای مجیب رو بیان میکنه. تعلیمات للمجیب، آموزه‌هایی برای مجیب. مجیب عرض کردیم خدمت دوستان که اون کسی است که یک رأی و یک نظر و یک اعتقادی داره و میخواد از اون اعتقادش دفاع بکنه. ان المجيب كما قدمنا مدافع عن مهاجمه خصمه اي السائل. مجيب همچون که توضیح دادیم و قبلا گذشت، دفاع میکند از هجوم دشمنش که همون سائل باشه. و المدافع غالبا از عفو کفاحا من المهاجم و اقرب الى المغلوبيه. و کسی که دفاع کننده هست غالبا ضعیفتر هست از حیث دفاع از اون مهاجم، و این فرد نزدیکتر هست به این که مغلوب واقع بشه. علتش هم این هست که مهاجم یا همون سائل از هر جا که بخواد حمله رو به وسیله سوالهایی که میکنه، حمله رو آغاز میکنه، و این مجیب بیچاره نمیدانه که از کدوم جهت و ناحیه این حمله شروع شده، لذا در واقع گاردی که میگیره گارد ضعیفی است، چون نوع و کیفیت حمله رو نمیدونه. این انسان رو یاد شیطان و حمله شیطان میندازه که در واقع نمیدانیم که شیطان از چه ناحیه‌ای میخواد بر ما حمله بکنه، و اگر کسی خودش رو در اون حفاظ محکم تقوا قرار نده، از هر ناحیه‌ای ممکنه که از طرف شیطان به او گزندی برسه و آسیب برسه. خود شیطان در سوره اعراف آیه 17 میگه که ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از جلوی رو، و من خلفهم، از پشت سرشون، و عن ایمانهم، از سمت راست، و عن شمائلهم، از سمت چپ، به سراغ انسانها میام، ولا تجد اکثرهم شاکرین، و اکثر انسانها رو سپاسگزار نخواهی یافت. کاری میکنم با انسانها که شکر و سپاس رو از یاد ببرن. الان هم نگاه میکنیم توی جامعه همینطور هست، چه اونی که دارد چه اونی که ندارد زبان به شکر خدا باز نمیکنن. غالبا خیلی هاشون نشون میده که اینها مغلوب شیطان واقع شدن، و شیطان از چهار طرف به انسان حمله میکنه. در واقع انسان در محاصره شیطان هست. البته این که شیطان از جلوی رو و پشت سر و سمت راست و چپ حمله میکنه، تفسیر شیرینی رو امام باقر علیه السلام در این مورد داره. حضرت میفرماید این که شیطان بر انسان از پیش رو میاد، یعنی امر آخرت رو برای انسان ساده و سبک جلوه میده، که همینطور هم هست. تا انسان یکم بیاد مرگ و برزخ و قیامت و آخرت میفته، شیطان به او القا میکنه که خدا انشالله همه رو میبخشه و گناهان رو کوچک و امر آخرت رو آسان جلوه میده، در حالی که اصلا اینطور نیست. دنیا مزرعه الاخرت، تو مزرعه باید چیزی بکاری که توی آخرت بتونی برداشت کنی، و ما ابد در پیش داریم، و اگر خودمون رو برای ابد نسازیم نمیتونیم، اونجا در واقع دست ها خالی است. بعد حضرت میفهمید این که شیطان از پشت سر حمله میکنه و میاد، تعبیر کردن به این که چنین به انسان وسوسه میکنه که و تلقین میکنه که انسان ثروت اندوزی کنه و بخل بورزه از اینکه ثروت رو به دیگران بده و توجه کنه به اولاد و وارث، که الان هم همین هست. فرد میبینی که زندگیش به گونه ای هست که منزل داره، وسیله مناسب داره، اما باز هم دو شیفت و سه شیفت کار میکنه و میگه که برای بچه هام دارم جمع میکنم و انفاق در راه خدا نداره، واجباتش رو مثل خمس و زکات مالش رو نمیده. این هم وسوسه شیطان هست. این که شیطان از سمت راست حمله میکنه و میاد، حضرت فرمودند با ایجاد شبهه دین را متزلزل و تباه میسازد، یعنی به انسان شبهه وارد میکنه و این شبهه باعث میشه که دین انسان از بین بره. و حمله از سمت چپ رو فرمود لذات و شهوات و منکرات رو غالب میکند بر انسان، وسوسه میکنه این صحنه رو نگاه کن، این فیلم رو نگاه بکن، این کار رو انجام بده. اینها جهات چهارگانه است که مبادی ورود شیطان بر انسان هست. توی تفسیر نور داره که خدمت شما که ذیل این آیه داره که در حدیث داریم که وقتی شیطان اینطوری قسم خورد که از چهار طرف بر انسان حمله میکنن، فرشته ها دلشون سوخت، گفتن خدایا این انسانو میخوای رها کنی؟ شیطان اینجوری بر او احاطه پیدا کنه؟ خداوند فرمود دو راه از بالای سر و پایین باز است، از چهار طرف حمله میکنه دیگه، جلو، عقب، راست، چپ. خدا فرمود دو راه براش باز، یکی بالا سر، یکی هم پایین زمین. حالا اون دو تا راه چیه؟ خداوند فرمود دو راه از بالای سر و پایین باز است و هرگاه انسان دستی به دعا بردارد، یعنی راه بالا رو باز کنه، دست به دعا برداره، راه پایین چه؟ یا صورت بر خاک نهد، گناهان 70 سالش را میبخشایم. اینو باید بهش توجه داشته باشیم، یکی دعا، یکی هم سجده و استغفار، اینها سبب نجات انسان میشه. و باز هم داره که همین که حضرت آدم از تسلط شیطان بر انسان آگاه شد، رو به درگاه خدا آورده و ناله زد. خطاب رسید ناراحت نباش، زیرا من گناه را یکی و ثواب را ده برابر حساب میکنم و راه توبه هم باز است. منتها اینها خودشون، این مطالب باعث نشه که انسان به خودش مغرور بشه و در واقع عمل صالح انجام نده. و این روایت زیبا هم از آقا رسول الله تقدیم میکنم که فرمود ای مردم، جز این نیست که خداست و شیطان، حق است و باطل، هدایت است و ضلالت، رشد است و گمراهی، دنیاست و آخرت، خوبی هاست و بدی ها، هر چه خوبی است از آن خداست و هر چه بدی است از آن شیطان ملعون. و این ما هستیم که باید مسیر خودمون رو انتخاب بکنیم، از این دوگانگی که عرض کردم خودمون مسیر خودمون رو انتخاب بکنیم. و علی هذا فمهمت المجیب اشق و ادق. بنابراین مطلبی که گفتیم که مدافع به لحاظ دفاعی ضعیفتر هست از مهاجم، پس هدف مهم مجیب سختتر و دقیقتر است و لازم له عدت و طرق مترتبت یسلکها به تدریج اولا فاولا. و بر مجیب لازم است که یه تعداد راه‌های رو به ترتیب بپیماید، منتها به تدریج، اولا فاولا، اول راه اول رو بره، اگر نشد راه دوم، بعد نشد راه سوم، بعد نشد راه چهارم. فان لم یسلک الاول اخذ بالثانی و هکذا، اگر اولی نتونست بپیماید دومی رو بگیره، انتخاب بکنه، اگر دومی نشد سومی رو، همینطور. و یه حسب ترتیب، به ترتیب راهی که میگیم این هاست. اولا ان یحاول الالتفات علی السائل، اولا اینکه یحاوله توش حیله هم خوابیده، یعنی با حیله تلاش کند که توجه رو بر سائل برگردوند، یعنی چی کار کنه؟ بن یحور الکلام ان استطاع فیعکس علیه الدائره به توجیه الاسئله مهاجمن، ببین که کلام رو اگر میتواند برگرداند، پس برعکس کند بر سائل عرصه را به واسطه بازگرداندن سوال ها به صورت مهاجم گونه بر سائل، یعنی به جای اینکه جواب سوال رو بده خودش به جیسی سوالاتی طراحی بکنه و در واقع زمین بازی رو عوض بکنه، او حمله رو آغاز کنه به سمت سوال به وسیله سوالهایی که طراحی میکنه. ولابد ان السائل له وضع یلتزم به یخالف وضع المجیب، و ناگزیر این گونه هست که سوال یک وضعی یعنی یک نظریه‌ای دارد که ملتزم به اوست و مخالف وضع و نظریه مجیب است. فینقلب حین ازن المهاجم مدافعا و المدافع مهاجما، پس این صورت برعکس می شود، مهاجم تبدیل به مدافع می شود، مهاجم که سائل بود تبدیل به مدافع میشه و مدافع که مجیب بود تبدیل به مهاجم میشه. این راه اول. ثانیا از عجز عن طریقت الاولا، اگر از این راه عاجز بود و نتونست این کار رو انجام بده و هیل التفات این برگردوندن رو نتونست، یحاولو ارباک السائل و اشغاله به امور تبعد علیه المسافت کسبا للوقت که ما یعد عدته للجواب الشافی. یحاولو باز هم به همون روش حیله‌گونه تلاش میکند سائل را نگه دارد و مشغولش کند به اموری که مسیر او را طولانی تر میکند، یک سری چیز بی خودی پیش پای سائل بریزه که سائل را مشغول بکنه. چرا این کار بکنه؟ کسبن للوقت، تا بتونه زمان بخره، زمان به دست بیاره تا این که یعد عدت او، تا آماده سازد اون توان خودش را برای جواب کافی و شافی بر سائل. مثل ان یجد فی اسئلتی لفظا مشترکن فیستفسر عن معانیه لیترکه یفصلها ثم یناقشه فیها، مثل اینکه در سؤالهای سائل یک لفظ مشترکی رو بیابد، پس از سائل در مورد معانی آن لفظ مشترک سوال بپرسد تا این که سائل را رها کند در حالی که اون معانی را تفسیر میدهد. یه سوال از سائل بپرسه، بگه آه این لفظی که گفتی کدوم معنا منظورته، این چند تا معنا داره، او شروع کنه به پاسخ دادن این مجیب، ثم یناقش او فیها، سپس شروع بکنه تو اون جوابهایی که سائل داره بیان میکنه تو معانی مناقشه کنه. یعنی باز هم میشه که به یک شکلی زمین حمله رو عوض میکنه. سالسن ازا لم یونجح طریقت ثانیه، راه دوم او رو نجات نداد و هیه طریقت الاشغال و الارباک، مشغول کردن و نگه داشتن، اگه این جواب نداد یحاول ان استطاع، اگر میتواند باز هم تلاش بکند الامتناع من الاعتراف به ما یستلزم النقض وضعه، تلاش کند اگر میتواند تلاش بکند که امتناع ببرزد از اعتراف به چیزی که در پی دارد نقض اون نظریه خودش را. و ینبغی ان یعلم انه لا زیر علیه بالاعتراف بالمشهورات، سزاوار است اینکه مجیب بداند که چاره ای ندارد از اینکه اعتراف کند به قضای مشهور. اگر سؤالی قضای مشهوری رو بیان کرد، مجیب چاره ای ندارد از اینکه اعتراف بکنه. اذا کان وضعه مشهورا حقیقی، البته در صورتی که وضع خودش و نظری خودش جز مشهورات حقیقی باشه، حالا یه قضیه مشهور در واقع سائل مسئله کرد، اون رو اعتراف بکنه اشکال نداره و چاره هم ازش نیست. لنهو غالبا لا ینتج المشهور الا مشهورا، و بخاطر اینکه غالبا این گونه است که مشهور نتیجه نمیدهد مگر مشهور را. فلا یتوقع من المشهورات ان ينتج ما يناقض وضعه المشهور. و توقع از مشهورات توقعی نمی رود که نتیجه بدهد آن چیزی که نقض کند وضع مشهورش را. این خود مجیب یک در واقع نظریه‌ای داره که جزء مشهورات حقیقی است. حالا سائل اگر یک قضیه مشهور حقیقی رو آمد بیان کرد، اشکال نداره که مجیب او رو بپذیره، به خاطر اینکه قضیه مشهور حقیقی دیگه رو غالبا این گونه است که نقض نمی‌کنه و از این ناحیه اعتراف به اون قضیه مشهور ضربه‌ای به قضیه مشهور حقیقی که بهش اعتقاد داره وارد نمیشه. ولیس معنی الحرب من الاعتراف ان یمتنع من الاعتراف بكل شيء یلقى علی. این که میگیم فرار کند از اعتراف کردن، معنای این فرار این نیست که امتناع از اعتراف ورزد به هر چیزی که بر او القاء میشود. فان هذه الحالته، این که بیاد هر چیزی سائل بگه او رو، مشهوراتی که بگه همه رو بخواد رد بکنه. فان هذه الحالته قد تظهر امام الجمهور به مظهر المعاند المشاغب، او رو این گونه آشکار میکنه در مقابل جمهور مردم که این فرد معاند مقالط کار هست. فیصبح موضعا للسخریه و نقد، در این صورت در معرض مسخره کردن و نقد و انتقاد قرار میگیره، مردم به او ایراد میگن، این بابا هیچی رو قبول نداره. بل یحاول الحرب من الاعتراف به خصوص ما یوجب و نقض وضعه، بلکه باید تلاش بکنه که فرار کنه از اعتراف کردن به خصوص فقط اون قضیه مشهوره ای که در واقع باعث نقض وضعش میشه، او رو بیاد تلاش بکنه که از اعتراف به او فرار کنه، نه اینکه هر قضیه مشهوری رو که سائل گفت بیاد ردش بکنه. رابعا اذا وجد ان طریقه الثالثه لا تنفع و هي طریقه الحرب من الاعتراف، اگر راه سومم جواب نداد، زمانی که بیابد اینکه راه سوم به اون نفع نمیرساند که روش فرار کردن از اعتراف باشه، و ذالک عندما یکون المسئول عنه الذی یحذر من الاعتراف به مشهورا مطلقا، و این زمانی است که اون چیزی که از مجیب سوال میشود که چاره از اعتراف آن نداره جز مشهورات مطلق باشه و چاره از اعترافش نداشته باشه، در اینجا نمیتونه در واقع انکار و عناد کنه. لان العناد فی مثلی اکثر قبحن من الالتزام به، چون عناد و دشمنی در مثل این مشروعات مطلق زشت‌تر است از این که ملتزم به او بشه و اون نظری رو بپذیره. اگه بخواد این مشهور مطلق رو رد بکنه وجهه بدتری داره براش. فعلیه الله یعلن عن انکاره له صراحتن فلا مناس له حین ازن من اتباع احد طریقه اینه. اگر اینطور شد یه چاری از اعتراف نداشت، باز هم این چنین دوتا راهکار پیشش میگذاره. این چنین هست که بر مجیب است که صریحا انکار آن مشهور را، اون مشهور مطلق را اعلان نکند، پس چاره‌ای برای مجیب در این صورت نیست از این که پیروی کند یکی از این دو راه را، یکی از این دو تا راه را باید بپیماید. الاول ان یعلن الاعتراف ولا زیر علیه فی ذالک، اول اینکه بیاد اعلام بکنه اعتراف رو و بگه من پذیرفتم و مشکلی بر او در این اعتراف نیست. لانه اندل علی شیء فانما یدل علی ضعف وضع الذی یلتزمه لا علی قصور نفسی و علمه، بیاد بپذیره بگه آقا بله، یعنی اون قضیه مشهور سائل رو که باعث میشه که نظر ایراد بشه این رو بپذیره. در این صورت این فرد خورد نمیشه، اون نظریشه که از بین میره و در واقع اون نظریش چون خیلی متقن نبوده او از بین میره. لعنه اندل علی شیئن، اگر این اعتراف بر چیزی دلالت کند، دلالت بر ضعف اون نظریه ای می کند که مجیب ملتزم به آن نظریه هست، نه بر قصور و کوتاهی خود مجیب و علم مجیب که بگیم علمش کمه. نه، اون نظریهش نظریه ضعیفی است. و هازا و ان کان من وجهت یکشف عن قصور نفسهی از یلتزم به ما لا ینبغی الالتزام بهی. و این مطلب اگرچه از یک جهتی بخوایم نگاه بکنیم، کشف از کمکاری خود فرد میکنه، زیرا ملتزم شده است به چیزی که سزاوار نبود که بهش ملتزم و معتقد بشه. ولکن ینبغی له لتلافی ذلک فی هذا الموقف و هو ادق المواقف التي تمر على المجيب المنصف المحب للحق والفضيله ان يعلن انه طالب للحق و مؤثر للانصاف والعدل له او علی. ولكن سزاوار است بر این مجیب به خاطر اینکه در این جایگاهی که قرار گرفت که دیگه مجبور که اعتراف کنه، به خاطر اینکه این مطلب رو، این نقصی که بر او وارد هست، این رو بخواد جبران بکنه، که این جایگاه دقیق ترین جایگاه هایی است که بر مجیبی میگذرد که منصف هست و دوستدار حق و فضیلت هست، برای جبران این در واقع شکستی که خورده سزاوار است که ان یعلن، اعلان کند که من به دنبال حق هستم و در واقع از حق و انصاف اثر میپذیرم، چه للانصاف و العدل له او علی، چه من به دنبال حق و انصاف و عدالت هستم، چه به نفع من باشد او علی، چه به ضرر من باشه. الان اینجا در این مجادله و جدال فهمیدم که نظریه من باطل هست و این مطلب رو میپذیرم. و هازا لعله یعوض عما یخسر من المحافظت علی وضعه بالاحتفاظ علی سمعته و کرامته. این اعتراف در واقع جلوی ضرر مجیب رو میگیره و در انظار مردم یک وجهه خوبی پیدا میکنه که میگن این آدم منصفی است و شخصیتش رو مدح میکنن. میگه حالا این نظریهش بود، ولی شخصیتش رو مدح میکنن و این مدح جمهور شکست او رو جبران میکنه و این اعلان چه بسا جبران میکند اون خسارتی رو که دیده از این که خسارتی دیده در مقابل این که محافظت کرده از اون نظریش، به واسطه این جبران میکنه، به واسطه این که این آقا حفظ میکنه و محافظت داره بر شنیدن و تکریمش که در واقع مطلب حق رو میشنوه و میپذیره. اصلا ازا وجد انه یعز علیه اعلان الاعتراف فان آخر ما یمکنه ان یفعله ان یتلطف فی اسلوب الامتناع من الاعتراف. به قول ما اگر زورش میاد که اعتراف بکنه و خیلی برش سخته، ازا وجد، زمانی که بیابد خودش رو که بر او سخت است اعلان بکند اعتراف را، پس آخرین چیزی که امکان دارد که انجام بدهد این است که در روش امتناع از اعتراف بیاد در واقع لطافت به خرج بده، صریحا نیاد انکار بکنه اون مطلب رو. و ذالکه بن یوری فی کلامی، چه کار بکنه؟ میگه این تلطیف به این هست که توریه در کلامش بکند، او یقول مثلا، یا مثلا این گونه بگه که به جایی که بگه که آقا من این نظر رو قبول ندارم، که بخواد قضیه مشهور رو رد بکنه و از چشم مردم بیفته، اینجوری بگی بگه ان اصحاب هذا المذهب الذي التزمه لا يعترفون بذلك، بگی بگه من اعتراف به این مطلب نمی کنم، بگه صاحبان این نظریه که من بهش ملتزم شدم اونها اعتراف به این مطلب نمی کنند. فیلقا تبعت الانکار علی غیره، پس تبعات بد انکار کردن رو بیاندازد بر غیر خودش. گفتیم که اگر بخواد مطلب مشهور رو انکار بکنه از چشم مردم میفته و به عنوان یک فرد معاند و مغالطه کار محسوبش میکنن. این تبعات رو به گردن دیگران بذاره، بگی که صاحبان این نظریه در واقع اعتراف به این مطلبی که شما میگید نمیکنن. او یقول، یا این چین بگه که کیف یطلب من الاعتراف و انا بعد لم اوضح مقصودی، چگونه از من طلب می شود که من اعتراف کنم در حالی که من مقصود خودم رو به طور واضح نگفتم. فیؤجل ذلک الی مراجعت او مشاورت او نحو ذلک، پس به تأخیر بیاندازد این مطلب رو تا اینکه مراجعه ای بخواد داشته باشه یا از کسی مشورت بگیره یا بالاخره یک راهکار دیگری رو در پیش بگیره. خامسا بعدن تعز علیه جمیع السبل من الحرب من الاعتراف، وقتی که در واقع ناممکن شد بر او، دشوار شد یا ناممکن شد بر او همه راه های فرار از اعتراف، تمام راه هایی که میتونست از اون راه ها فرار بکنه و اعتراف نکنه همه راه ها بسته شد و یعترف و بالمشهور، قضیه مشهور رو اعتراف بهش کرد. فنهو یب قاله طریق واحد لا غیر، یک راه براش بیشتر باقی نمیمونه و هو مناقشت الملازمت بین المشهور المعترف بهی و بین نقض وضعه، و اون این است که مناقشه کنه، بین مناقشه کنه ارتباط بین اون مشهوری که بهش اعتراف کرده و بین نقض وضعش رو، بگه که بله من این نظر شما رو میپذیرم اما چه ربطی به نظریه من داره و او باعث رد نظریه من نمیشه. بن یلحق المشهور مثلا به قیود او و شرائط تجعله لا تنطبق على مورد النزاع، به این که اون قضیه مشهور رو مثلا ملحق کند به قیودی، بگه بله اون نظریه درسته منتها به این شرط با این قید درسته نه به طور مطلق، اون مشهور رو ملحق کند به قیود و شرایطی که به گونه ای اون رو قرار بدهد که منطبقه بر مورد نزاع نیست، بگه که بله این مطلب با اون شرایط درسته ولی این نظریه من اون شرایط رو نداره و لذا اون مطلب رو من میپذیرم اما باعث رد نظریه من نمیشه. او نحو ذلک من الاساليب التي يتمكن بها من مناقشه الملازمه، یا مانند این از روش هایی که میتوان به وسیله اون روش ها ملازمه بین اون مشهور و در واقع نقض وضعش رو توش مناقشه بکنه و اون ارتباط رو رد بکنه بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه.